بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به ملت آمریکا از دولت بوش انتقاد کرد. دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر عراق در اردن به تأخیر افتاد. و گروه دو حزبی مطالعه مسائل عراق در آمریکا اعلام کرد گزارش خود را هفته آینده به رئیس جمهوری آمریکا ارائه می‌دهد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه‌ای متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. پنجشنبه 9 آذر ماه 1385 خورشیدی و 30 نوامبر 2006 میلادی. هوای متنوع و متغیر پاییزی در ایران پهناور. فیروزکوه با زیر 10 درجه، همچنان یخبندان و سردترین شهر ایران و بندرعباس و چابهار با 27 درجه بالای صفر گرمترین نقطه کشور. امیدوارم هر جا هستید سالم و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست خلاصه تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با درود فراوان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم آمریکا از آنان خواست در تغییر سیاست‌های آمریکا در عراق به دولت بوش فشار آورند. در این نامه از آمریکا خواسته شده نیروهای خود را از عراق خارج کند و پیشنهاد شده است آمریکا بودجه ارتش خود را در عراق صرف احتیاجات داخلی کند. محمود احمدی نژاد در نامه خود حمایت آمریکا از اسرائیل و حضور نظامی آمریکا در عراق را تأسف‌آور دانسته است. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش با رد این نامه آن را یک شیرینکاری تبلیغاتی خواند. دیدار از پیش برنامه‌ریزی شده پرزیدنت بوش با نوری المالکی نخست وزیر عراق در عمان پایتخت اردن به تأخیر افتاد. گفته می شود دو طرف قرار است در این دیدار گفتگوهای خود را بر موضوع امنیت در عراق متمرکز کنند. استیفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یادداشتی که روز چهارشنبه در روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت گفته است آمریکا باید به بررسی این امر بپردازد که آیا نوری المالکی مایل و قادر است از مرحله درگیری‌های فرقه‌ای فراتر برود یا نه. دن بارتلت مشاور کاخ سفید روز چهارشنبه و به دنبال خبر لغو دیدار بوش مالکی اعلام کرد این تأخیر ربطی به انتشار یادداشت مشاور امنیت ملی کاخ سفید ندارد. گروه دو حزبی مطالعه عراق اعلام کرد گزارش خود را در مورد وضعیت عراق هفته آینده ارائه می‌دهد. این گزارش که پس از ماه‌ها توسط برگزیدگانی از دو حزب بزرگ آمریکا تهیه شده و در آن راهکارهای برون رفت از بحران عراق پیشنهاد شده است، قرار است روز 6 دسامبر به رئیس جمهوری کنگره و مردم آمریکا ارائه شود. اتحادیه اروپا خواهان توقف بخشی از گفتگوهای عضویت ترکیه شد. در اعتراض به مخالفت ترکیه با گشودن بندرهای آن کشور به روی کشتی‌های جمهوری قبرس، کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه پیشنهاد کرد مادام که ترکیه به این مخالفت ادامه دهد، بخشی از گفتگوها مربوط به عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا به حال تعلیق در خواهد آمد. دولت ترکیه در واکنشی خصمانه به چنان پیشنهادی به شدت مخالفت کرد. نیکولاس سارکوزی وزیر کشور فرانسه قصد خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده در آن کشور رسما اعلام کرد. سارکوزی در حال حاضر رهبر حزب راست میانه حاکم اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه وابسته به ژاک شیراک است. در صورتی که آقای سارکوزی ماه ژانویه رسما به عنوان نامزد از سوی این حزب معرفی شود، باید با نامزد سوسیالیست سگولین رویال در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رقابت کند و اینکه 53 استاد دانشگاه علم و صنعت بازنشسته شدند. به مشروع این خبر در بخش‌های بعدی توجه فرمایید.
با تشکر از کیان معنوی که تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ کمیته دو حزبی کنگره آمریکا برای بررسی اوضاع عراق با پیشنهاد مذاکره مستقیم آمریکا با ایران. رد شکایت دولت ایران از دستگاه قضایی آرژانتین در پی حکم جلب هاشمی رفسنجانی و 8 مقام دیگر حکومت ایران. تلاش آمریکا برای تشدید محدودیت‌های بانکی برای ایران. اعتراض عفو بین الملل به زندانی بودن منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد تهران و هومه. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. کمیته دو حزبی کنگره آمریکا برای بررسی اوضاع عراق روز گذشته اعلام کرد که اعضای این کمیته به توافق رسیدند و چهارشنبه آینده پیشنهادهای خود را به رئیس جمهوری ارائه می‌دهند و در سطح عموم هم منتشر می‌کنند. این کمیته که 8 ماه پیش در ماه مارس از 5 عضو ارشد حزب دموکرات و 5 عضو ارشد حزب جمهوری‌خواه آمریکا تشکیل شد، مأموریت دارد که با نگاه تازه‌ای به اوضاع عراق پیشنهادهایی برای خروج از وضعیت فعلی به رئیس جمهوری ارائه دهد. آنچه از مجموعه توافق‌های صورت گرفته در این هیئت تا این لحظه فاش شده، تشکیل کنفرانس منطقه‌ای برای یافتن راه آرام کردن اوضاع در عراق است. کنفرانس منطقه‌ای برای دخالت دادن مستقیم کشورهای منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس در این خصوص. گفتگو با ایران و سوریه درباره عراق هم از شمار پیشنهادهایی است که در کمیته دو حزبی بررسی اوضاع عراق بر آن توافق شده است. لی همیلتون که به طور مشترک با جیمز برکر وزیر خارجه اسبق آمریکا ریاست این کمیته را بر عهده دارد، عصر روز گذشته با اعلام این توافق به خبرنگاران گفت: اصولا من نمی‌دانم بدون گفتگو چگونه می‌شود مسائل را حل کرد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل هم روز سه‌شنبه 7 آذر در نیویورک به طور غیر مستقیم از پیشنهاد گفتگوی آمریکا با ایران و سوریه برای کاهش بحران در عراق پشتیبانی کرد و گفت: ما باید برای حل بحران در عراق به ایران و سوریه مسئولیت بدهیم و آنها را مستقیما به عنوان بخشی از راه حل دخیل کنیم.
I have been quite clear that the two countries have a role to play and we should make them part of, they should become part of.
کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در ضیافت شام با پادشاه اردن در عمان به او گفت که زمان گفتگوی مستقیم با سوریه نرسیده است. هرچند که آن صحبت درباره لبنان بود، اما به هر حال گفتگوی مستقیم با سوریه را آقای بوش در شرایط کنونی زود دانست. در مورد ایران هم جورج بوش در کنفرانس خبری مشترک در تالین با رئیس جمهوری استونی گفت: اگر مسئولان جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند، ما خوشحال می‌شویم که با آنها بر سر میز مذاکره بنشینیم.
And if they would like to be at the table discussing this issue with the United States, I have made it abundantly clear how they can do so.
شرط توقف غنی‌سازی اورانیوم را جمهوری اسلامی رد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا با رد گفتگوی بدون پیش‌شرط با جمهوری اسلامی در هر مورد از جمله در مورد عراق تأکید دارد که عراق خود یک کشور مستقل است و سیاست‌هایش را خود تنظیم می‌کند و به پیش می‌برد. در تالین وقتی آقای بوش درباره عراق سخن می‌گفت، رئیس جمهوری و وزیر خارجه عراق در تهران بودند. آقای بوش گفت: آنان در حال گفتگو با کشورهای همسایه‌شان هستند و امیدوارم که نتیجه گفتگوها مثبت باشد.
They're having talks with their neighbors. And if that's what they think they ought to do, that's fine. I hope their talks.
در تهران مسئولان جمهوری اسلامی ضمن تکرار ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق به مسئولان عراقی قول دادند که برای ایجاد ثبات و امنیت در عراق تلاش کنند. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه 8 آذر در واشنگتن به خبرنگاران گفت: آمریکا در شرایط کنونی نیروهایش را از عراق خارج نمی‌کند.
If you look at Iranian actions towards Iraq, it's a bit hard to take some of these things.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: وقتی آنچه را که جمهوری اسلامی در عراق عملاً انجام می‌دهد نگاه می‌کنید، دیگر دشوار است که حرف‌هاشان در مورد کمک به ایجاد امنیت و ثبات در عراق را جدی بگیرید. و افزود: وقتی میبینید که جمهوری اسلامی در مسیر منفی در عراق پیش میرود، مانند حمایت از خشونت و پشتیبانی از شبه نظامیان که پیشتر هم در این باره گفته ایم، بنابراین حرفهاشان درباره ایجاد امنیت و کمک به ثبات در عراق را نباید جدی گرفت.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
اما دولت آرژانتین در بیانیه اعتراض‌های جمهوری اسلامی به صدور احکام پیگرد بین‌المللی برای اکبر هاشمی رفسنجانی و 8 مقام دیگر حکومت جمهوری اسلامی را بی‌مورد دانست. این احکام در پیوند با انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس مرکز آرژانتین در سال 1994 میلادی صادر شده است. دادستان آرژانتینی که حکم جلب هاشمی رفسنجانی و 8 مقام دیگر جمهوری اسلامی را صادر کرده و مسئول پیگیری این پرونده است، تهدید به مرگ شده است. جزئیات بیشتر را همکارم احمد رأفت به آگاهی می‌رساند.
در این بیانیه به دولت تهران یادآوری می‌شود در آرژانتین نیروی اجرایی هیچ گونه قدرتی برای تحمیل اراده‌اش به دستگاه قضایی ندارد و روند عدالت در این کشور مسیر مستقل خود را طی می‌کند. در این بیانیه همچنین گوشزد می‌شود مقامات جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه اعتراضی باید مستقیماً به دستگاه قضایی رجوع کنند. این بیانیه در پیامد اعتراض مجدد کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس محسن بهاروند که از دستگاه قضایی به وزارت خارجه آرژانتین شکایت برده بود انتشار یافت. 26 نوامبر گذشته قاضی ارشد آرژانتین که احکام بازداشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و 8 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران را صادر کرده است، محسن بهاروند را نیز برای بازجویی احضار کرد. در جریان این بازجویی، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین به قاضی رودولفو کانیکو باکورال گفت: من با اطمینان کامل می توانم ضمانت کنم که هیچ مقام یا حتی کارمند جمهوری اسلامی ایران نیز در بمب‌گذاری مرکز یهودیان آرژانتین یا آمیا نقشی نداشته است. به گفته کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران، تنها شواهدی که در پرونده دیده می شوند اظهارات گروهی از مخالفین حکومت تهران است که همگی به گفته این دیپلمات ایرانی وابسته به گروه های تروریست خطرناکی هستند که در کشورهای غربی فعالیت دارند. محسن بهاروند در جریان این بازجویی دادستان این پرونده آلبرتو نیزبن را متهم به بی‌دقتی و سهل‌انگاری کرد و گفت نتیجه تحقیقات دادستانی بوئنوس آیرس بی‌حرمتی به جمهوری اسلامی ایران است و هشدار داد مقابله با جمهوری اسلامی ایران عواقبی را به دنبال خواهد داشت. دادستان آرژانتینی آلبرتو نیسمن روز گذشته گفت در پیامد حضور محسن بهاروند در دادگاه چندین بار تلفنی از سوی افراد ناشناسی تهدید به مرگ شده است. آلبرتو نیزمن به روزنامه کلارین بوئنوس آیرس میگوید در یکی از این تماس‌های تلفنی حتی خانواده او را نیز تهدید به مرگ کرده‌اند. احمد رأفت، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
منابع بانکی جمهوری اسلامی از تلاش آمریکا برای شدت بخشیدن به تضییقات بین‌المللی علیه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در گفتگوی دیروز خود با خبرنگاران که چکیده ی آن از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا انتشار یافت، حمید برهانی مدیر کل بانک صادرات ایران گفت آمریکا تیم‌هایی را به کشورهای مختلف جهان، حتی کشورهای کوچکی چون بحرین و امارات فرستاده و از بانک‌های طرف معامله بانک صادرات خواسته است به همکاریشان با آن پایان دهند. آقای برهانی افزود بانک‌های بزرگ جهان مایلند با بانک صادرات همکاری کنند، اما در همان حال به گفته او خود را زیر تهدید آمریکا می‌بینند. 8 سپتامبر گذشته ایالات متحده آمریکا با وارد آوردن اتهام پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی علیه بانک صادرات ایران، هر گونه دستیابی این بانک را به نظام مالی آمریکا تا به گونه غیر مستقیم ممنوع کرد. در پی این تصمیم، فرستادگان واشنگتن از جمله استوارت لوی، معاون خزانه‌داری آمریکا، در دیدار از کشورهای بزرگ صنعتی تلاش کردند متحدان خود را به اعمال فشار علیه نظام مالی ایران و قطع مشارکت در طرح‌های صنعتی این کشور تشویق کنند. به نظر می‌رسد این تلاش در بعضی پایتخت‌های اروپایی با سردی روبرو شده، به ویژه در پاریس که ایران را یکی از مهمترین پایگاه‌های اقتصادی خود در خاورمیانه تلقی می‌کند. در عوض توکیو با واشنگتن همراهی بیشتری نشان می‌دهد و با توجه به گزارش‌هایی که طی چند روز گذشته انتشار یافته، انجام تعهدات مالی خود را در قبال ایران با چگونگی تحول پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زده است. اختلال در روابط مالی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی یکی از مهمترین پیامدهای تنش در فضای بین‌المللی جمهوری اسلامی است. مدیر کل بانک صادرات ایران در گفتگوی دیروز خود با ایرنا گفت برخی کارگزاران رابطه دلاری خود را با ما قطع کردند، ولی ما نیز برای کاهش تأثیر این اقدام به جای دلار از سایر ارزها استفاده می کنیم. آقای برهانی افزود پیش از این 60-70% فعالیت‌های بانک صادرات به دلار بود، اما از این پس تمامی گشایش‌های اعتباری جدید این بانک به دیگر ارزهای بین‌المللی انجام می‌گیرد.
ساعت 7:15 بامداد پنجشنبه 9 آذر ماه مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم. در ادامه اعتراض نهادهای بین المللی به بازداشت مجدد منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سازمان عفو بین الملل در بیانیه خواهان آزادی بی قید و شرط منصور اوسانلو شد. همکارم حسین قویمی چکیده ای از بیانیه سازمان عفو بین الملل در این زمینه را با آگاهی ما می رساند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود درباره بازداشت منصور اوسانلو نوشته است که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز 19 نوامبر 11 روز پیش مجدداً دستگیر شد و با وجود ناراحتی جدی چشم از دریافت کمک‌های درمانی محروم بوده است. این بیانیه می‌افزاید منصور اوسانلو توسط ماموران امنیتی که لباس شخصی به تن داشتند و در خارج از منزلش دستگیر شده است. وی 4 روز پیش در شعبه 4 دادگاه انقلاب برای بررسی مقدماتی توسط دادستان حاضر شد، اما اتهامات مشخصی علیه او در دادگاه اقامه نشد. سازمان عفو بین الملل می‌نویسد که در این دادگاه وکیل منصور اوسانلو حضور نداشت. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد چنانچه منصور اوسانلو تنها در ارتباط با تمرین حقوق شناخته شده بین المللی خود که تشکیل و پیوستن به اتحادیه یا آزادی بیان باشد دستگیر شده است، زندانی عقیدتی محسوب می شود و باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خواسته است که مراجعه کنندگان به سایت اینترنتی این سازمان با نوشتن نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از آنها سوال کنند که چرا منصور اوسانلو دوباره بازداشت شده و با چه اتهاماتی روبروست، و همچنین خواهان دسترسی منصور اوسانلو به وکلای خود و ارتباط با خانواده‌اش باشند. سازمان عفو بین الملل در این حال از نودوستان خواسته است تا نگرانی خود را درباره عدم مراقبت‌های پزشکی لازم برای مداوای چشم منصور اوسانلو به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کنند و خواهان دسترسی سریع او به درمان‌های پزشکی شوند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. شماری از زندانیان زندان گوهردشت کرج از شنبه گذشته و در اعتراض به حمله زندانیان عادی به بند سیاسی و اوضاع وخیم امنیتی و بهداشتی این بند دست به اعتصاب قضا زدند. در حمایت از زندانیان گوهردشت، گروهی از زندانیان سیاسی و زندانیان تبعیدی در زندان‌های شهرستان‌های ایران هم دست به اعتراض و اعتصاب قضا زدند. این حرکت اعتراض‌آمیز زندانیان سیاسی نه تنها گوشه‌ای از توجه مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی را جلب نکرده، بلکه به گفته صادق نقاشکار، فعال مدافع حقوق بشر در خارج از ایران که با خانواده و بستگان برخی از این زندانیان در تماس است، بر نقض حقوق زندانیان افزوده است و ماموران و زندانیان عادی زندان گوهردشت بار دیگر زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا را مورد حمله قرار دادند. صادق نقاشکار:
طی سال جاری این 5 حمله‌ای که به زندانیان زندان گوهردشت انجام شد، صبح توسط محمود مغنیان رئیس بند و برات راهچمنی و تعدادی از زندانیان عادی و خطرناک ضمن جمع شدن پشت بند زندانیان سیاسی با چوب، چماق و دشنه مسلح بودند و شعارهای مرگ بر منافق علیه زندانیان سیاسی می‌دادند، به زندانیان سیاسی حمله کردند. از طرف دیگه از روز آغاز اعتصاب قضا امکانات پزشکی و دارویی را از زندانیان سیاسی محروم کردند و با اونها گفته میشه منوط به شکستن اعتصاب قضا میباشد. همچنین آقای علیرضا کرمی خیرآبادی و امیر حسین حشمت ساران به خاطر چند روز اعتصاب قضا و ناراحتی قلبی که داشتن افت فشار خون پیدا کردن و حالشون به وخامت گرایید. البته وضع عمومی سایر زندانیان هم شرایط خوبی ندارن، ولی این دو زندانی بالاخره شرایط بسیار بدی قرار دارن. زندانیان سیاسی آقای امیر حسین حشمت ساران و علیرضا کرمی خیرآبادی را به بهداری منتقل کردند. منتها در صورتی به اونها اجازه درمان داده خواهد شد که اعتصاب قضای خودشون رو بشکنن. همچنین آقای بهروز جاوید تهرانی که در اثر حمله قبلی صورت ایشون 16 بخیه خورده بود و از اون زمان تا به حال از معالجه جدی او خودداری میکنن، زخمای او عفونت پیدا کرده و مسئله خطرناکی را برایش ایجاد کرده و شوفاژها همچنان خاموشه و روشن نمیکنن و شرایط بسیار بعدی رو چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ امنیتی که در اونجا قرار دارن برای زندانیان ایجاد کردند.
صادق نقاشکار، فعال مدافع حقوق بشر در خارج از ایران، در گفتگو با رادیو فردا. اجازه دهید اشاره‌ای داشته باشیم به پیام خانم سیما صائبی، همسر محمد جعفر پوینده، از مقتولان قتل‌های سیاسی در ایران که تقریبا همزمان با محمد مختاری توسط آنچه که اعلام شد باندی در وزارت اطلاعات، باند خودسر اینها، به قتل رسیدن و به قتل‌های زنجیره‌ای در ایران معروف شد. خانم سیما صائبی در هشتمین سالگشت این قتل‌ها پیامی نوشتند که در آن به کانون نویسندگان ایران به ویژه پرداختند و نوشتند که سپاس می‌دارم تلاش دوستان و یاران کانون نویسندگان ایران را که همیشه از آزادی دفاع کردند. و در پایان این پیام هم به ویژه به ناصر زرفشان، وکیل مدافع خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته شده است که 5 سال است آقای زرفشان در زندان هستند. و در آخر این نامه هم نوشتن خانم سیما صائبی، همسر محمد جعفر پوینده، که به امید فردا، به امید روشنایی و به امید روزی که دیگر هیچ قلمی نشکند. و اما نگاه کیان معنوی بر مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
سخنان روز گذشته وزیر ارشاد در دفاع از احضار گروهی از روزنامه نگاران در اغلب روزنامه های امروز بازتاب داشته است. روزنامه سرمایه از قول سفار هرندی نوشته که معاونت مطبوعاتی اجازه برای سفر روزنامه نگاران به هلند نداده است. این روزنامه همچنین نوشته که وزیر ارشاد به روزنامه نگاران توصیه کرده تا خودشان بگویند که در سفر آموزشی اخیرشان به هلند به کجاها رفتند تا وزارت اطلاعات با آنها کاری نداشته باشد. روزنامه حیات نو نیز سخنان سفار هرندی را دفاع از احضار روزنامه نگاران نام داده است. در همین حال روزنامه صاحب قلم خبر داده که یک خبرنگار دیروز از وزیر ارشاد پرسیده که چه نشریات دیگری را نوبت توقیف قرار داده اید. به نوشته این روزنامه، سفار هرندی در پاسخ به این خبرنگار گفته است که اگر روزنامه طنز بودید پاسختان را می دادم. روزنامه جامعه جمع در خبری با عنوان خبررسانان از واکنش برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اعزام صادق محصولی و اسماعیل رحیم مشایی توسط رئیس جمهوری اسلامی به امارات و عربستان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، یکی از نمایندگان مجلس گفته در حالی که دستگاه دیپلماسی کشور با وجود کارشناسان و معاونان برجسته در اختیار رئیس جمهور و سیاست خارجی کشور است، اعزام افرادی خارج از این مجموعه عملا به تضعیف وزارت خارجه خواهد انجامید. جامعه جمع همچنین نوشته که پیش از این نیز اعزام ثمره هاشمی به فرانسه برای گفتگو با شیراک نیز اعتراض هایی به دنبال داشته است.
کیان معنوی، ساعت 7:23:45 بامداد 9 آذر ماه، مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
هوای امروز
در فهرست دمای شهرهای ایران که هر روز از سوی سازمان هواشناسی منتشر می شود، فیروزکوه علی‌رغم کم شدن چند درجه سرمایش همچنان با -10 درجه سردترین شهر کشور به حساب می آید. بندرعباس و چابهار هم با 27 درجه بالای صفر گرمترین شهرها هستند و این در حالی است که اداره هواشناسی با بررسی نقشه ها و عکس های ماهواره‌ای روزهای پربارانی را برای نیمه جنوبی کشور پیش بینی کرده است، به گونه ای که استانهای فارس، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ظرف 24 ساعت آینده آسمانی ابری همراه با بارندگی های شدید خواهند داشت که احتمال جاری شدن سیلاب در برخی از این مناطق به دور از انتظار نیست. به اضافه آن که خلیج فارس و آبهای تنگه هرمز هم طوفانی خواهند شد. همچنین پیش بینی شده است که از روز شنبه بارندگی نواحی مرکزی کشور را فرا بگیرد و این در حالی است که وزش باد در استانهای عراق و تهران و قزوین به علت جابجایی جبهه‌های کم فشار و پرفشار رخ خواهد داد که این موضوع باعث رفع آلودگی شهرهای بزرگ بلخص تهران خواهد شد. همکنون در برخی از مناطق شهر تهران میزان آلاینده‌ها در وضعیت ناسالم قرار دارد. در این شهر مطابق معمول دماسنج جنوب شهر 12 درجه گرمترین و 3 درجه سردترین موقع را نمایش داده و دماسنج شمال شهر هم 9 درجه گرمترین و منفی 1 درجه سردترین زمان را ثبت کرده است.
فریبرز سروش بود که گزارش هوای کشور را به آگاهی ما رساند. اما وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین گام در مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی قطر صاحب یک پیروزی شد در مقابل تیم مالدیو با نتیجه 3-1. پیروزی که از سوی مفسران یک پیروزی ضعیف خوانده شد. از سه گل ایران دو گل در نیمه اول توسط آرش برهانی و مازیار زارع زده شد و گل سوم در نیمه دوم توسط عادل کلاهکج به ثمر رسید. تنها گل مالدیو در فاصله 3 دقیقه به پایان بازی به دست آمد. روزنامه جهان فوتبال که یک نشریه تخصصی فوتبال است در شماره امروز خود درباره این گل نوشت: اولین گل مالدیو در تاریخ فوتبال جهان وارد دروازه ایران شد. بازی بعدی ایران در چارچوب مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی قطر روز یکشنبه در مقابل هنگ کنگ خواهد بود. هنگ کنگ دیشب با هند 1-1 مساوی کرد. در این گروه ایران با 3 امتیاز صدرنشین است و هنگ کنگ و هند 1 امتیازی و مشترکاً دومند. امروز در بازی‌های آسیایی قطر تیم ملی بسکتبال ایران به میدان می‌رود. تیم ملی بسکتبال ایران با اردن پیکار دارد، کره جنوبی با بحرین روبرو می شود و قطر میزبان بازی ها تیم بسکتبال سوریه را پیش روی دارد. در بسکتبال بازی های آسیایی ایران فقط یک بار در طول تاریخ روی سکو رفته و آن در سال 1951 در دهلی نو بوده که سوم شد. به دنبال مثبت اعلام شدن نتایج آزمایش دوپینگ چند ماه اخیر برخی از ورزشکاران ایران، اسب‌های سوارکاران ایرانی نیز مورد آزمایش دوپینگ قرار گرفتند. شاهرخ یموت مقدم، مربی تیم ملی اعزامی سوارکاری ایران به بازی‌های آسیایی قطر، در گفتگویی با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهار داشت اسب‌ها از 2 ماه پیش در قرنطینه به سر می‌برند و تاکنون 2 بار توسط مراجع بین‌المللی مورد تست دوپینگ قرار گرفتند. به گفته وی نتیجه هر دو آزمایش منفی بوده است. در مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا کاپ دیشب جواد نکونام ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا اسپانیا 90 دقیقه در میدان بود و تیمش یعنی اوساسونا موفق شد در خانه 3-1 تیم اودنزه دانمارک را شکست دهد. اما رحمان رضایی دیگر ملی پوش ایرانی مقیم اروپا دیشب در تیم لیورنا ایتالیا مقابل تیم مکابی حیفا از اسرائیل بازی نکرد. حتی نام رحمان رضایی در فهرست ذخیره‌های تیم هم دیده نشد. این مسابقه 1-1 مساوی پایان یافت. و سرانجام مراسم انتخاب بهترین بازیکن فوتبال آسیا دیشب از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابوظبی برگزار و در نتیجه خلفان ابراهیم بازیکن قطری به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا معرفی شد. نفرات دوم و سوم این گزینش نیز از کویت و عربستان بودند. روز یکشنبه گذشته روزنامه ورزشی 90 چاپ تهران پیشاپیش در مورد این گزینش نوشته بود: بنویسید مرد سال آسیا، بخوانید مرد سال عرب.
خب با حبیب روشنزاده رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. در این لحظات باقی مانده تا فرصتی هست اجازه دهید اشاره کنم به بیانیه تازه گزارشگران بدون مرز که در آن اسامی نویسندگان روزنامه‌نگاران ایرانی را که به نوشته این بیانیه زندانی نیستند اما ایران زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است. اینان روزنامه‌نگارانی هستند که آزادند اما از کار محرومند. اسامی این روزنامه‌نگاران را این بیانیه آورده است، از جمله نوشین احمدی خراسانی، مسعود باستانی، علیرضا جباری، احمد زیدآبادی، شادی صدر، یوسف عزیزی بنی طرف و اجلال قوامی. خب سپاسگزارم که در 30 دقیقه گذشته در این مجله بامدادی رادیو فردا هم با ما بودید و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر برای شنیدن مشروع خبرها باز به بخش خبر